لم تعملوا لها، کاری از برای رفتن نمی کنید. من الان قصد دارم کارهایی که مستند روایت انسانها رو وارد بهش بکنه رو عرض بکنم. یک و دو، دادن صدقه و قرض دادن، اون هم به شکل قرض الحسنه، نه قرض ربوی که سود استهلاک پول هم محاسبه بشه. مورد اول و دوم صدقه دادن و قرض دادن، اون هم به شکل قرض الحسنه. قال الصادق علیه السلام: الا باب الجنت مکتوب، در در بهشت نوشتن، از صدقت و به اشرح و القرض و به ثمانیت اشرح. قرض 18 برابر ثواب داره، صدقه 10 برابر. این مورد اول و دوم. سومین عمل سیر کردن گرسنه. قال الصادق علیه السلام: من اطعم جائعا اطعمه الله من ثمار الجنه. کسی که یک گرسنه رو سیر کنه، خداوند از میوه های بهشتی به او عنایت می‌فرماید. یعنی گرسنه رو سیر کردن مزدش بهشت. این هم یکی از اون اعمال. چهارمین عملی که در روایات آمده است و بهشت رو در بر دارد، زیارت مؤمنه. آدم به زیارت مؤمن بره. این مطلب با صله رحم فرق بکنه. شرط صله رحم ایمان نیست. آدم بره اون خویش و قومش رو ملاحظه بکنه که مؤمن باشه، نه. شرط صله رحم فامیل بودنه ولو کافر باشه. شما باید از فامیلت اطلاع داشته باشی ولو به یک تلفن. اینش یا صله رحم. زیارت مؤمن غیر از صله رحم است. اون مطلبش فرق کنه. اگر انسان برای دیدن مؤمن برود، امیر علیه السلام روایت اونچنین میفرماید که خدا خطاب میکند: اگر کسی به دیدار مؤمن برود، ای زائر، گناهانت بخشیده شد. به خاطر همین دیداری که از مؤمن و ایماندار به ما کردی و بهشت تو قطعی شد. یعنی به این عمل انسان بهشت رو میده. پنجمین عملی که در واقع در مقابلش بهشت رو میدن، شاد کردن قلب مؤمن هست. آدمی برادر مسلمان ایمانی داره، آدمی که برادر داره، خب ممکنه مثلا یه خواهر مؤمن داشته باشه. اینم خواهر نسبی نیست، تا برادران و خواهران ایمانی اونهایی هستن که حتما با هم نسبت نداریم، ولی ایمان وجه اشتراک ما هست. شاد کردن قلب مؤمن. امام واقع فرمودن: ما عبد الله به شیء احب الاله من ادخال سرور علی المؤمن. خدا به هیچ عبادتی عبادت نشده، یعنی ما عبد الله به شیء، به چیزی عبادت نشده، احب الاله، محبوب تر از این مطلب. کدوم مطلب؟ ادخال و سرور علی قلب مؤمن، قلب مؤمن رو شاد بکنه. خدا این عبادت رو از همه عبادات برتر میدانه. و در حدیثی مشابه از رسول خدا: ان احب الاعمال الاله عز و جل ادخال و سرور علی المؤمنین. بهترین و محبوبترین اعمال نزد خداوند عزوجل شاد کردن قلب مؤمن است. چند نفر رو تا حالا شاد کرد؟ ششمین عمل که انسان رو بهشتی می کند، برآورده کردن حاجت مؤمنین. قال رسول الله: من قضا لمؤمن حاجتا قضا الله له حوائج کثیره ادناها الجنه. کسی اگر یکی از حوائج یکی از مؤمنین رو برآورده بکنه، خداوند قضاء حوائج او رو میکنه. حوائج کثیره. شما یک حاجت برادر ایمانیتون رو برآورده میکنی، خدا در مقابل حوائج کثیره رو شما میده. پایین‌ترینش بهشته. در یک روایت از امام صادق علیه السلام آمده میزان این حوائج کثیره رو فرمودن که مثلا چقدر حاجت رو برآورده میکنند. فرموده مراد از حوائج کثیره 100,000 حاجت هست در صحرای قیامت. آدم از روزی که به دنیا میاد تا 70 سال که عدار دنیا میره، فکر نمی کنم به 50,000 حاجت برسه. خیلی که تمکار باشه. ولی در صحرای قیامت امام صادق میفرمه خدا 100,000 حاجت همچی شخصی رو برآورده میکنند. مشروط به اینکه اون شخصی که در حاجتی رو برآورده میکند دشمن ما اهل بیت میشه. اون طرف که حتما باید مؤمن باشن، اما این طرف هم یه شرطی داره، دشمن اهل بیت نباشه. به دشمن اهل بیت چیزی اختصاص پیدا نمی کنن. و در حدیث هست که اگر کسی حاجتش رو در خانه کسی برد که گفت مشکل من حل بکن، بداند که این رحمتیست از سوی خدا. اگر قبول کرد و انجام داد، رحمت خدا رو پذیرفته. اما اگر رد کرد در صورتی که قدرت بر انجامش داد، رحمت حق تعالی رو باز پس داده. داشتم 200,000 تومان بهت بدم که حالت مشکلتو حل بکنم، اما ندادم به خاطر این که با خودم دو تا چهار تا کردم. اون من 200,000 تومان قبلا به یه کسی دیگه داده بودم، خب بهم ندادن، خب دیگه نمیدم. اما این رحمت خداست رو پس داده. این هم ششمین. هفتمین، منکی کردن به پدر و مادر. قال الباقر علیه السلام: اربعون من کن فیه بنا الله له بیتا فی الجنه. امام باقر علیه السلام فرمود چهار خصوصیت که اگر در کسی وجود داشته باشد، خداوند به ازای هر خصوصیتی یک خونه تو بهش بجده. سه موردش پیشکش آقایون، یه مورد و اشفق علی والدی، مهربانی به پدر و مادر. در حدیث قدسی آمده خداوند فرمودن آب والدین، کسی که پدر و مادر از او راضی نیست و نفرینش کردن، اگر عبادت انبیا را انجام بده ازش قبول نمی کنن. و فرمود اولین چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده است این است: منم خدایی که جز من نیست، اگر کسی پدر و مادر از او راضی باشد، من نیز از او راضی است. و پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند تمام مسلمین در صحرای قیامت منو میبینن، مگر سه گروه: اونهایی که آق والدینن، اونهایی که شرابخوار هستن، اونهایی که نام من را میشنوند و صلوات نمیفرستند. و در حدیث دیگر هست: هرگاه نام نامی پیامبر رو شنیدید، صلوات رو بلند بفرستید، به خاطر اینکه صلوات بلند فرستادن تکبر رو از بین میبره.
یا
میراث پدری با کارشناسی حجت الاسلام حسن زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. ولایت از آینه قرآن کریم باعث میشه که ما بیشتر به حقانیت علی ابن ابی طالب پی ببریم. اصلا علی ابن ابی طالب روح قرآنه. فرمود فوالذی نفسی بیدهی ما نزلت آیتون الا انا اعلم بها این نزلت و فی من نزلت. هیچ آیهی نازل نشد مگر اینکه من علی می دانستم به چه کسی و در کجا نازل شده. نقل میکنن که حره خواهر رضایی پیغمبر وارد کاخ حجاج یوسف ثقفی شد. حجاج گفت شنیدم ادعا کردی که مقام علی ابن ابی طالب از مقام پیامبران مانند آدم، نوح، لوط، ابراهیم، موسی و سلیمان بالاتره. گفت بله. اگر ادعا کردم به خاطر اینکه قرآن کریم برای آدم نبی می‌فرماید و عصا آدم ربه فغوا، حضرت آدم ترک اولا انجام داد، عصیان کرد و از بهش بیرون رانده شد. اما در مورد علی ابن ابی طالب قرآن می‌فرماید و کان سعیکم مشکورا، سعی و تلاش علی ابن ابی طالب مایه تقدیره. اینکه حضرت آدم آزاد بود در بهش از همه نعمت‌ها استفاده کنه جز گندم، ولا تقربا هذه الشجره، اما طاقت نیاورد. حال آنکه علی ابن ابی طالب در حالی که آزاد بود از تمام نعمت ها استفاده کنه، یک بار از نان گندم نخورد و نان جو خورد. گفت احسن. اما چطور مقام علی ابن ابی طالب بالاتر از ابراهیم خلیله؟ قرآن میفرماید از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که زنده شدن مردگان رو به من نشان بده. خطاب رسید آیا ایمان نداری؟ گفت چرا؟ برای اطمینان قلبی. این روایت رو هم اهل سنت بیان کردن هم تشیع. وقتی سعد ابن سوهان از علی ابن ابی طالب سوال کرد که مقام تو بالاتر یا ابراهیم، در جواب گفت علی ابن ابی طالب این که ابراهیم به خاطر که اطمینان قلبی پیدا کنه از خداوند درخواست کرد که زنده شدن مردگان رو به اون نشان بده، اما من علی لو کشف الغطاء مزددت تو یقینا، اگر تمام پرده های غیبی رو از جلو چشم علی کنار زنن لحظه به یقین علی اضافه نمیشه، چرا که من عین الیقینم. گفت احسن، چطور مقام علی ابن ابی طالب از موسی بالاتره؟ قرآن میفرماید فخرج منها خائفا یترقب. حضرت موسی وقتی در دفاع از اون مظلوم بر اومد و یکی از یاران فرعون رو کش، فرعونیان تصمیم گرفتن که موسی رو به قتل برسونن. حالا آنکه موسی ترسان و لرزان از مصر به طرف مدین فرار کرد، اما شب لیلت المبیت علی ابن ابی طالب در بستر رسول الله آرمید، در حالی که قتل علی ابن ابی طالب حتمی بود این آیه نازل شد فمن الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، و اون کسانی که در بستر رسول خدا به خاطر خداوند می آرامند تا جان خودشون رو در راه خدا فدا کنند. و اینجا حجاج گفت الحق و الانصاف که مقام علی ابن ابی طالب بالاترین مقامه. بنابراین در هر کجای قرآن کریم نگاه کنیم رد پای از فضائل علی ابن ابی طالب مشاهده میشه و ما رو به مقام والای علی ابن ابی طالب و ولایت علی ابن ابی طالب میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
در غروب روز پنجشنبه دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده قرائت حدیث شریف کسا باشید با صدای مداح اهل بیت علیهم السلام جناب حاج مهدی سلحشور. التماس دعا.
عن فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا غرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وغامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هربه وسلم لمن سالمه وأدم لمن ومحب لمن أحبه. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتهجرهم تدهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأب لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تأتى الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تأتى الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مقافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا فسعدنا فكذلك شيعتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
أهل الكساء الذين الروح سادسهم أهل الكساء الذين الروح سادسهم وقد أتى
إلهي وأنت لقلب الرحيم